ویژه سحرهای ماه مبارک رمضان هر روز از ساعت 3:30 در خدمت مخاطبان سحرخیز باشیم. در ویژه برنامه بهشت اجابت بخشای مختلف رو تقدیم شنوندگان عزیز میکنیم. در کنار پخش سحری خانی و مناجات خانی گفتگوی زنده‌ای هست با حجت الاسلام محمد هادی فلاح درباره دعای مطلوب علیه السلام، پندهای سعادت و سخنان اخلاقی مراجع، شرح دعای 44 صحیفه سجادیه، نکاتی درباره دعا در نهج البلاغه و بخشای
برخیز و جانت را لبالب از نور خدا کن در بهشت اجابت.
دوشنبه سحرگاه اگر با رادیو معارف همراه باشید میتونید بهشت اجابت رو بشنوید. با صدا 24 انتخاب آسان است.
عزیزان شنونده، از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما عزیزان بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده همراه شما عزیزان خواهند بود. بعد از این برنامه دیگر همکاران بنده با بخش دوم برنامه ها همراهتون هستند. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده را همراهی بفرمایید در برنامه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
به نظر می رسد در کلان شهر تهران به منظور مناسب سازی پارکینگ خودروها اقدامی نشده است و تعداد ماشین ها با ظرفیت پارکینگ ها همخوانی ندارد. علت این مسئله چیست و چه نهادها و بخش هایی در این زمینه پاسخگو هستند؟ موانع مشارکت بخش خصوصی در این زمینه چیست و سرمایه گذاری در این حوزه ها با چه موانع و مشکلاتی روبروست؟ و اینکه نقش و اهمیت فرهنگ مردمی و استفاده بهینه از وسایل حمل و نقل عمومی به منظور به حداقل رساندن مشکلات ناشی از کمبود پارکینگ در کلان شهرهای مثل تهران کدامند؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی.
این وضعیت اکثر خیابون‌های شهر، معابری که بیشتر از تردد جایی برای توقف‌اند. بعضی مناطق شهر فقط یه پارکینگ دارن.
توی منطقه الان منطقه همشه الان هستیم فقط همین پارکینگه.
بعضی جاها هم اصلا پارکینگ ندارن.
یه جایی میخوای بری با ماشین جای پارک نیستش، همه تو خیابونا پارک هم
بعدا پارکینگ جوابگو نیستن.
کنار خیابون به هیچ عنوان امنیت نداره.
وجود پارکینگ یه حق شهروندیه.
کمبود پارکینگ در سفرهای درون شهری همیشه یه معضل بوده.
توی شهر تهران متاسفانه با تناسب توسعه شهر تهران توی فضاهایی که ساخته شده پارکینگ ساخته نشده.
دو سمت خیابون رو ماشین پارک کردن و حتی وسط تقاطع اومدن ماشین پارک کردن.
به اعتقاد بعضی کارشناسا ساخت پارکینگ به معنای سفرهای درون شهری بیشتر با خودروهای شخصیه که آلودگی هوا و ترافیک رو تشدید میکنه.
هر جای مرکز شهر بریم پارکینگ همگانی تامین کنیم، یعنی داریم افراد رو تشویق میکنیم که به وسیله نقلیه شخصی تا مرکز شهر بیان اونجا ماشینشون رو پارک بکنه. برنامه مناسبتر متناسبتر اینه که با وسیله نقلیه خودش بیاد تا فرزن ایستگاه مترو، ایستگاه مترو با مترو بیاد و مرکز شهر.
با این وجود ساخت پارکینگ در مناطق مختلف شهر روند خوبی داره.
ما یک کمیته مشترک با اوقاف تهران داریم که داریم روی زمین‌هایی که دقیقاً برای ساخت پارکینگ هست و خیلی‌هاشون هم در محدوده مرکزی اونجایی که مقصد سفر هست اینا رو داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم.
حداقل 5 تا پروژه پارکینگ بزرگ در دست احداث داریم تو مناطق 15، منطقه 14، تو منطقه 3، مناطق دیگه هم هستن، منطقه 18.
مشارکت مردم هم نقش مؤثری در برطرف شدن این کمبود میتونه داشته باشه.
املاکی که در مکانهایی که ظرفیت استفاده از پارکینگ بالاست، صاحبان سرمایه و صاحبان زمین هم به کمک شهرداری بیان.
باید تلاش کنیم که مردم خودشون هم به سمت این که زمین ها رو تبدیل به پارکینگ بکنن برن، یعنی جذابیت هایی براشون ایجاد بشه که بتونن پارکینگ های عمومی رو مردم ایجاد بکنن.
طبق آمار حدود 189 پارکینگ در اختیار شهرداریه که فراوانی پارکینگ ها در مناطق 4 و 11 بیشتره. با توجه به حجم خودروها و تردد زیاد اونها در شهر، وجود پارکینگ یک ضرورت و میتونه یکی از راه های کاهش ترافیک باشه.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی که امروز با موضوع چالش‌ها و مشکلات در پارکینگ های شهر تهران تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. فراموش نکنید شماره پیامک 301035 رو و همچنین شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته ما، یعنی 2786-1035، همچون همیشه میتونید نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035 و ما رو بهرمند بفرمید. امروز مهمانان ارجمندی به صورت تلفنی، البته با توجه به شرایط کنونی که درش هستیم، در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر موسی حاجیانی، کارشناس مسائل برنامه‌ریزی شهری، و همچنین جناب آقای محسن فقیهی، رئیس محترم انجمن تعمیرگاهداران و پارکینگداران شهر تهران. جناب آقای فقیهی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
بله. سلام عرض می‌کنم قربان، در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم.
خب من البته عنوان شما رو یک مقدار مختصر گفتم چون یه خورده مفصل تر هستش، یک بار خودتون بفرمایید که شنوندگان آشنا بشن، ولی خب ما دیگه به همون تعمیرگاهداران و پارکینگ داران اکتفا میکنیم با توجه به برنامه.
این اتحادیه است به نام صنف دارندگان اتوسرویس تعمیرگاه کارباش پارکینگ و توقفگاه. حالا فلسفه این دوتا این است که توقفگاه 24 ساعت پارک میکنه، پارکینگ ساعتیست میاد و میره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. حضور شما عرض کنم که شما گویا نظرتون این هست و تأکید دارید که ما در حوزه تأمین پارکینگ، حالا به تعبیر من در کلان شهری مثل تهران، با مسائل بسیار شدیدی روبرو هستیم، نیازمند یک عزم ملی هست حل این مسئله و همچنین درایت هوشمندانه مسئولان، و البته کار رو نظرتون این هستش که زیربنایی باید حل بکنیم. یکی مقدار راجع به این کلید واژه ها صحبت بکنیم که ببینیم دقیقاً آنچه که شما بهش میاندیشید و مد نظرتون هست چه هست.
اصلا که پارکینگ هایی که از ما مجوز رسمی دارن، در واقع همون پروانه کسب یا جواز و اصطلاح معروف عامیانش،
بله،
120 تا پارکینگ و توقفگاه ما رسما از ما پروانه کسب داره در این تهران و این بزرگ.
120 تا.
بله.
چند تا پارکینگ داریم کلا انتقام
ما شما؟ کنم خدمتون 70 واحد هم که اینا هستن در واقع به اصطلاح در شرف گرفتن پروانه کسب هستن.
بله.
چیزی که هست شاید متجاوز از 50 واحد دیگری که اینا مال زیر نظر شهرداری ها.
50 تا فرمودید صدا؟
بله.
بله.
حمل و شهرداری و حمل و نقل از کنم که رایان به صلاح پارکینگ هایی که در اختیار شهرداری ها و همراه مثل پارکینگ بیهقی مثلا.
بله.
بله. این ها جدا از این 190 تا هستن.
بسیار خوب. و خب یه سوال خیلی ساده تر، این که آیا به نظر شما حالا این 190 تا یا اصلا بگیم بالغ بر 200 یا 300 تا،
بله،
کفایت میکنه به نظر شما؟ یعنی اون ظرفیتش هم مهمه دیگه، فقط تعداد پارکینگ مهم نیست، ظرفیت خودرو چقدره حدودی؟
ظرفیت خودرو برید رو ملی بالای میلیون قربان دست.
نه نه نه، ظرفیت پارکینگ ها مثلا هر پارکینگ رو متوسط چند تا؟
حداقل پارکینگمون قربان 600 متری. دقل متر 600 متر
مترش مفید دیگه.
بله. این محاسبه میشه راحت چیز کرد. 600 متر 4000 متر اینا این نامشونه.
بسیار خوب. ولی پس ما آمار دقیقی نداریم که دقیقا ظرفیت خودروی ما چقدر هست.
نه خیلی نمیتونیم اون رو ما اعلام کنیم.
بسیار خب، تا همینجا گفتگو رو ایزه بفهمید نگه دارید، مهمان دیگرمون هم به ما پیوستن، با ایشون گفتگویی داشته باشین، در خدمت شما باز خواهم گشت. جناب آقای دکتر موسی حاجیانی کارشناس ارجمند دیگر برنامه ما هستند، کارشناس محترم مسائل شهری و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام، وقت شما بخیر. عرض ارادت دارم خدمت شما، همچنین آقای مقیمی و
آقای فقیهی.
بله. و شنوندگان عزیز برنامه،
متشکر هستم. ضمن اینکه یک بار دیگه دعوت میکنم شنوندگان رو که از طریق شماره پیامک 301035 با ما مشارکت بفرمایند، همین دقایق اولیه عرض میکنم که جناب دکتر موسی حاجیانی کارشناس محترم مسائل شهری و استاد دانشگاه به همراه جناب محسن فقیه رئیس محترم اتحادیه حالا اتو سرویس ها، تعمیرگاه ها، پارکینگ داران، پارکینگ ها و توقفگاه های در حقیقت شهر تهران در خدمتشون هستیم. من هم که مرتضی خوشکام در خدمت شما عزیزان هستیم. بنا داریم عزیزان دیگری رو هم به بحث دعوت کنیم، ان شاء الله اگر پاسخگو بودند تو حوزه راهور ان شاء الله این عزیزان رو هم معرفی خواهیم کرد. جناب حاجی، یعنی شما در حقیقت یک نقدی رو داشتید نسبت به این که چرا امتیاز پارکینگ در تهران خرید و فروش میشه و قوانین هم به گونه ای نیست که بتونه حالا هم نظارت کنه بر این مسئله هم حمایت کنه بر این که این پارکینگ وقتی که پروانش صادر شده و بناست یه جایی پارکینگ بشه، این یک حقیست برای بهره برداران به صورت غیر مستقیم و شهروندان که بتونن از اون استفاده بکنن. به هر حال بی جهت که نباید مجوزی صادر بشه. یه نقدی رو بر این داشتید و ضعف قوانین رو تاکید می‌کردید برش، یکم راجع به این با هم گفتگو بکنیم.
بله خواهش می‌کنم. ببینید، ما در واقع یک معضل رو قبل اینکه به وجود بیاد، یه دلایلی هست که باعث میشه یک معضل یا یک چالشی به نام پارکینگ به وجود بیاد.
بله.
و یک راهکارهایی رو ما معمولا اعمال میکنیم که بتونیم این چالش رو حل بکنیم.
بله.
هر که بنده دارم قبل از اینکه موضوع پارکینگ رو به عنوان یک چالش بهش نگاه کنیم که چه راهکاری داریم، سوال اینه که چرا اصلا پارکینگ به چالش تبدیل شده است؟
بله.
یکی از این دلایل اینه که در قوانین ما، علارغم اینکه در مقررات ملی ساختمان مؤکداً بر موضوع سرانه پارکینگ تاکید شده و برش عدد ذکر شده برای واحدهای مسکونی، برای واحدهای تجاری، برای انواع کاربری ما استانداردش رو داریم، اما متاسفانه ضمانت اجرایی آنقدر قوی نداره. و با توجه به اینکه میشود این حق پارکینگ رو در ازای پرداخت یک هزینه به شهرداری در واقع از شهرداری خرید، این باعث شده که با توجه به ارزش ملک خیلی از سازندگان ترجیح میدن اون هزینه رو پرداخت بکنن و بتونن به جای تعداد کمتری پارکینگ تعداد بیشتری واحد مسکونی یا تجاری یا اداری داشته باشن. و در یک منطقه‌ای که پرتراکم هست، در مناطق پرتراکم تهران، علاوه بر معضل افراد مراجعه کننده که به اون منطقه میان که اونها نیاز به جای پارک ماشین دارن، بعدا خود ساکنان وظایف مسکونی، اداری و یا تجاری اون مناطق هم ماشین هاشون رو میارن و در
اضافه
عمومی پارک میکنن.
یعنی
معضل دوتا میشه و متاسفانه این قوانین حالا با این نیت که بتونه کار رو در یک جاهای گره گشایی بکنه، یک استثناءاتی گذاشته برای اینکه اون پارکینگ رو بشه حذفش کرد یا کمترش کرد، ولی خب این باعث بعضی وقتا سوء استفاده میشه و عدم اجرای دقیق و سریع این قانون باعث شده که خود مالکان تصمیم بگیرن یه جاهایی که قانون بهشون اجازه میده در واقع این استفاده رو ببرن، پارکینگ ها رو کمتر کنن یا حذفش کنن. و چون شهرداری یک عایداتی از این قضیه دارد، در قانون پیش بینی شده این عایدات، معمولا شهرداری هم خیلی سخت نمیگیره چون میتونه بخشی از درآمدهای خودش رو و بودجه خودش رو از این طریق تامین کنه.
بسیار.
اگر در طول مدت این قضیه در واقع آسیبی بیشتری میزنه حتی به خود شهروند و حتی به هزینه‌های خود شهرداری. این یه دلیلی که در واقع ما خودمون هم کمک میکنیم که مدت بیشتر بشه.
درسته. خب یه زحمتی بکشید چند لحظه تأمل بفرمایید تا من با جناب آقای فقیه هم موارد شما رو مطرح بکنم. جناب فقیه، صحبت‌های ما رو که شنیدید درسته؟
بله.
خب شما این نکته‌ای که مجوز در حقیقت پارکینگ خرید و فروش میشه مورد تاییدتون هست یا خیر؟
ببینید، پارکینگ از کم که فرمایشهای دکتر اتفاقا روی شهرسازی و شهرداری و از کم مجوز و نوع کاربری، من این رو براتون برسونم. پارکینگ خرید فروش ما چیزی نداریم به عنوان که پارکینگ پای مثل همه معاملات واحدهای کسبی اگر با خره فروش بشه اون طبق مثلا یک پارک چیزی به عنوان پارکینگ فروشی نیست. من عرض بکنم ما پارکینگ هایی که ما داریم مشخصی چهار دیواری و تشکیلات از کنم که مسقف یا غیر مسقف و از کنم که سیستم کامپیوتری داره که حتی رایانه وصل به نیروی انتظامی میتوانن ماشینی که وارد میشونه. این پارکینگ عمومیه ملزمه فرمایید با پارکینگی که بیاد یک که باید یک پارکینگش شخص بفروشه به یکی دیگه این در چه زمانی؟
بله حالا بس بذارید من ببینم دقیقا منظور جناب حاجیانی امتیاز پارکینگ شخصیه که من به همسایه خودم میفروشم یا تو سند توافق میکنیم یا به صورت یه دستنویس می‌نویسیم که آقا این پارکینگ اجاره میدم یا میفروشم یا نه منظورشون پارکینگ های طبقاتی. آقای دکتر مد نظرتون کدوم یکی از
اصل من اینه که در واقع زمانی که مجوزهای شهرداری و
برای مسکونی ها
در حال ساخت هست برای مسکونی تجاری و اداری برای پارکینگ عمومی منظور بنده نیست.
بله
در اون مقطع خود اون ساکنین یک حق پارکینگی دارن که باید در ساخت رعایت بشه.
بله یه سرانه الزامی دارن اصلا.
بله ولی چون رعایت نمیشود به فرد در یک مجتمع تجاری ما اگه بخوایم پارکینگ رو اعمال کنیم مجبوریم که در زیرزمین اون مجتمع پارکینگ رو داشته باشیم یا حتی چند طبقه پارکینگ.
بله
اما مالکان ترجیح میدن به جای این قضیه پارکینگ رو کم کنن یا حذفش کنن و به فرض زیرزمین رو هم تبدیل کنن به فضای تجاری و به قیمت مناسبتری بفروشن. موضوعی میشه که حالا ما به فرض 200 واحد تجاری داریم هر واحد حداقل یک ماشین رو داره که پارکینگ نداره، یعنی با اهداف یک مجتمع تجاری و نقض قانون پارکینگ ما 200 ماشین رو میاریم تو خیابون انگار اضافه میکنیم به ماشین های موجود.
بله متوجه شدم.
این عرض من بیشتر حالا روی صحبت اولی من بیشتر سمت در واقع این هستش که اصلا پارکینگ کلن ساخته نمیشود. اون پارکینگ که در مجتمع های تجاری مسکونی و اداری طبق قانون پیش بینی شده و سرانه ای دارد ساخته نمیشه و شهرداری مجوز میده به کارفرما و مالکین که از تو نقشه حذف کنن پارکینگ رو یا در محلی ساخت حذف کنن و به جاش اون فضا رو به فضای تجاری یا مسکونی یا اداری تبدیل کنن. این یه موزله که اون موزلی که باید خود پارکینگ به وجود بیاد و ما نیاز به پارکینگ بیشتر بشه. حالا تو مناطق مرکزی شهر و جاهایی که پر ترافیک و پر تراکم کار خوبی هست که داریم پارکینگ های عمومی رو میسازیم و البته تعدادش کم هست، یعنی ما نیاز هست که اول مطالب امکان سنجی بکنیم که دیگه فقیه هم فرمودن ما نیاز هست که مطالب امکان سنجی بکنیم و بدانیم که اول چه تعداد اینجا ما پارکینگ کم داریم، در کدام نقطه گره ترافیکی بیشتری داریم و بعد طبق اون احداث کنیم.
خب این رو کی باید بگه به ما؟ راهور باید بگه، شهرداری باید بگه؟ این داده ها دست
چند وجهیه، یعنی بین باعث تعامل بین ارگان های مختلف هست، از بحث های ترافیک هست، شهرداری.
خب بس به جای خوبی رسید. بسیار خوب. خب اجازه بفرمایید مهمان عجبن دیگری هم به ما پیوستن، فکر میکنم خیلی به جا هستش که دعوت بکنم از ایشون، جناب آقای دکتر مسعود رضایی عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، که سوالاتی رو هم از ایشون مطرح بکنیم و ایشون رو هم به مشارکت بطلبیم. جناب آقای رضایی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
منم عرض سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم دارم در خدمتتون هستم.
زنده باشید. برنامه رو چند دقیقه داریم صحبت می‌کنیم راجبش و شروع کردیم با موضوع چالش‌ها و مشکلات پارکینگ‌ها در کلان شهری مثل تهران. من مرتضی خوشگام هستم، مجری کارشناس برنامه، جناب دکتر موسی حاجیانی کارشناس مسائل شهری و استاد دانشگاه به همراه جناب محسن فقیهی، عنوانشون رو خیلی خلاصه میگم، رئیس محترم اتحادیه پارکینگ داران و توقفگاه داران شهر تهران هم نکاتی رو مطرح کردن. جناب رضایی یکی دو تا مطلب مطرح شد، فکر میکنم که بخوایم از شما از وقتتون هم حسن استفاده رو بکنیم، این دو تا اگه جواب بدین فکر میکنم که خیلی راهگشا باشه. یکی اینکه مطرح میشه، خواهش میکنم، یکی اینکه مطرح میشه که رسیدگی به معضل پارکینگ در کلان شهری مثل تهران یک عزم حالا ملی رو میطلبه و یک مسئله بین بخشیه، یعنی مثلا همین مطلبی که لحظات پیش مطرح شد، یعنی اینکه ما ترافیک ها در کجا و نقطه ها و نودهای ترافیکی سنگین ما کجاست، یعنی به خاطر اینکه ما از نظر پارکینگ عرض میکنم کجا نیاز به پارکینگ داریم، یعنی اون آمارهای دقیق و فراوری داده و داده کاوی ها رو باید یک مجموعه‌ای به عهده بگیره که نه تنها راهور میتونه باشه به تنهایی به نظر میرسه، نه شهرداری به تنهایی میتونه چون همه آمارها رو نداره، و مثلا جریمه ها رو شاید مهم باشه، من به دلیل اینکه در توقفگاه نامناسبی پارک میکنم، توقف میکنم، جریمه میشم، ظاهرا یک فضایی هست ولی نباید اونجا پارک بکنم، این رو شاید شهرداری تهران نداشته باشه. مجموعه اینها به نظر میرسه که یک دید از بالا به کل مجموعه باید بیاد این رو در حقیقت حل بکنه. میخوام بدونم یک، مجلس شورای اسلامی و همکاران محترم شما در مجلس در این حوزه، حالا تهران یک نمونه است، کلان شهرهای دیگه هم دارن اتفاق براشون میفته، کاری رو انجام داده تو سابقه ذهنی شما یا قوانین یا الزاماتی در حقیقت دیدید برای اینکه یک مجموعه هایی بیان با هم جمع بشن و مشکل رو نظاممند حل بکنن؟ دو، اینکه مطرح میشه قوانین جایی خلل داره مطرح شد در برنامه، مثلا اینکه من پارکینگم رو میفروشم با یک جریمه پارکینگ مسکونی خودم رو در حقیقت حذف میکنم و میبینم که میصرف اونجا رو بیام حالا هزینه نکنم یا تبدیل به یک فضای کارگاهی بکنم، فضای مسکونی بکنم و شهرداری‌ها تقریبا میپذیرن در عمل، یعنی با یک جریمه میشه پارکینگ رو من حذف بکنم، پارکینگم رو در حقیقت ایجاد نکنم. این دوتا رو راهنمایی میفرمایید که مجلس چه اقداماتی رو داره انجام میده راجع بهش؟
عرض میکنم خدمت حضرت عالی، من در این زمینه مستقیما چیزی اصطلاح ندارم، حضور ذهن ندارم که مجلس تصمیم گرفته باشه، اما از نگاه خودم عرض میکنم خدمتون این نکته که اشاره فرمودید. ببین پارکینگ برای چی ارزم؟ ما وقتی که میخوام یه چیزی رو به وجود بیاریم به طور کلی، ابتدا به معنا نگاه میکنیم و بعد یه لفظی براش میسازیم. وقتی میگیم پارکینگ یعنی در حقیقت محلی که در اوقات فراغت یا مثلا وسیله نقلیه کاری باش نداره،
بله،
بتونه در یه مکانی به اصطلاح قرار بگیره که مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکنه. پس فلسفه به وجود آمدن پارکینگ ها اینه. اولا یک فلسفه غلطی باز در شهرداری ها من احساس میکنم و دیدم در حقیقت که همون اشاره فرمودید حضرت عالی که فروش پارکینگ هست. اصلا پارکینگ ببین یا لازم هست یا لازم نیست. اگر لازم است دیگه معنای فروش پیدا نباید بکنه، باید مستقر باشد، باید برقرار باشد برای همون موضوعی که براش قرار دادن. پس ابتدا خود اگرم خلأ قانونی وجود داره یا قانون دور زده میشه، در حقیقت من فکر کنم از ناحیه خود شهرداری ها صورت میگیره، به دلیلی که وقتی که شهرداری خودش اصلا به اصطلاح وجهه قانونی میده مسئله فروشو، خود به خود دیگرون هم این سوء استفاده را خواهند کرد. اصلا اگر که ساختمانی براش پارکینگ در نظر میگیرن، تعداد واحد هاش قطعا و یقینا باید براش انجام بگیره. اگرم نیازی نیست دیگه معنا نداره که بگن که مثلا شما این خط پول و جریمه میتونید بدیم و پارکینگ رو حذف کنیم.
بعد جناب رضایی، نکته جالبتر این هستش که خب ما الان دیدیم ساخت و سازی که انجام میشه دیگه، نهایتا اگر در سطح انجام نشه میتونن یه طبقه در حقیقت برن پایین تر و مثلا دو طبقه پارکینگ بزنن. درسته بحث اقتصادی داره ولی همه ما میدونیم که ساخت و ساز به هر حال حاشیه سودش انقدری هست که مثلا یه پارکینگ اگه حتی یه طبقه هم اضافه بشه، تأمین بشه، به جایی بر نمیخوره. به اضافه اینکه ارزش افزوده داره، میبینیم که واحدهایی هستن که میگن ما دو تا پارکینگ داریم و پس باید ما رو گرونتر اجاره کنید یا گرونتر بخرید. یعنی باز هم باز خواهد گشت. شما تو حوزه نظارتی اقدامی در این زمینه انجام دادید که ببینید به شهرداری الزام کنید؟
عرض میکنم ما بارها برخورد کردیم، حتی برای خود شخص من این پیش آمد.
بله.
که ساختمونی رو ساختم در شیراز، بعد گفتم که یه نیم پارکینگ کم داری به تعداد متراژی که زیر فضای به اصطلاح واحدها رو گرفتیم.
بله.
و من خودم هم جریمه دادم و هم پول دادم برای یه پارکینگی که به اصطلاح به من فروختن، در صورتی که نه پارکینگی عملا و رأسا صورت گرفت و نه به اصطلاح فضایی در نظر در من. همون موقع بحثم همین بود و الان هم عرض میکنم که اگر یک ساختمانی با توجه به تعداد واحدهاش قرار هست پارکینگ تأمین کنند، باید حتما تأمین کنند، حالا یا فضای به اصطلاح پایین تر فرو برن و به اصطلاح طبقه بیشتر بدن برای هر چیزی که از لحاظ مهندسین و فنی ها در نظر بگیرم، من معتقدم باید اجرا بشه، نه اینکه تبدیلش به پول بکنم.
بله. تایید میکنید که کفه سودجویی و انتفاع مالی قوی تر از کفه جهل تو این مسئله؟
بله.
مثلا من میگم من نمیدونستم، بلد نبودم، خب این مهندس این کارو انجام میده دیگه، یه مقدار پول بدین خب اون طراحی رو تغییر میدن، درسته؟
بله، حتی عذر میخوام، شما ببینین همین ترافیکی که الان تو تهران هست.
بله.
گاهی اوقات مشاهده شده، شاید شما بیشتر از بنده اطلاع داشته باشین. بله. حتی اینو میفروشن، اگر قرار است ماشینی به اصطلاح تردد نکنه در شهر که به اصطلاح مزاحمت ایجاد نکنه و ترافیک ایجاد نکنه، اصلا نباید باشه، ولی چرا حتی پول میدن و بساتر میخرن.
حالا شما معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری در این زمینه هم پاسخگو باشن. ما گزارش راجع به شیراز هم داریم که دقایقی بعد پخش میشه، شما اگر دوست داشتید میتونید بشنوید. فقط اون حوزه در حقیقت دیگری که عرض کردم، اصلا برنامه‌ای پس نداریم که الزام بشه به شهرداری برای حل کل پارکینگ‌های حالا طبقاتی، یعنی عمومی ها، یعنی چون این موضوع بین‌بخشیه. شما سراغ دارید که مجلس چنین کاری کرده باشه؟
عرض می‌کنم من تا اونجایی که اطلاع دارم تو کمیسیون اینا ندیدم چیزی بحث بشه و بحثی هم نشد، اما بسیار بحث واجبیه که من معتقدم همونطور که فرمودین بین‌بخشی هست. وزارت کشور، عرض کنم استانداری، فرمانداری و شهرداری، مدیرایی که به صدر در شهر مرتبطن با این موضوع باید یه جلسه بگیرن و یه مصوبه وجود بدن. اگر نیاز به تصمیمش در مجلس هست به صورت یه لایحه میتونن بیارن و تصمیمش و تبدیل به قانونش که راهکار قانونیش هم تضمین میکنن و مجلس هم وظیفه خودشو موظفه که انجام بده.
بسیار خب. خب اگر موافق باشین گزارش شیراز رو با هم بشنویم. شما هم اگر زحمتی نیست روی خط بمونید به همراه دو مهمان ارجمند دیگرمون. خواهش میکنم. فقط امیدوارم حالا قبل از اینکه گزارش پخشه، ان شاءالله تو اولین جلسه‌ای که بود حالا شده در حد نطق پیش از دستور یا در حد حالا صحبت با همکاران دیگر، روی این بحث توجه ویژه‌ای بشه، چون الان شیراز هم گزارش رو میشنویم، شهرهای دیگه هم دارن مبتلا میشن. یعنی به نظر میرسه یک در حقیقت مدیریت ارشدی باید همه بخشای مرتبط رو جمع بکنه، یک جا هم باید اون رو ملزم کنه که خب مجلس یکی از بهترین جاهاست. اگرم داریم مثلا وزارت کشور هست، بالاخره مجلس باید حساب بکشه دیگه، نظارت رو در حقیقت باید جدی بگیره در این زمینه. حالا ان شاء الله خبرای خوش از شما طی روزهای آینده میشنویم که در این حد هم در حقیقت گام برداشته شد. با هم بشنویم بخشی که همکارانم هم تهیه کردن، گزارش راجع به کلان شهر شیراز.
گره کور ترافیک در اصلی ترین نقطه شیراز، قطب پزشکی کشور.
مسیری که باید 20 دقیقه میمدم یک ساعت و نیم میمدم.
این حال و روز خیابان زند، مرکز اصلی تردد در شیراز است که سالها ترافیک آن مردم را کلافه کرده است.
ما نمیتونیم اصلا کار کنیم، نمیتونیم اصلا مسافر بیاریم.
مسیر اینقدر شلوغ و پر ترافیکه، به خصوص برای ما اورژانسا ربع ساعت 20 دقیقه طول میکشه.
2000 پزشک در خیابان 2 کیلومتری زند روزانه بیش از هزاران مراجعه کننده دارند. مراجعه کنندگانی از استانهای مختلف کشور که برای درمان خود را به این خیابان رساندن.
از استان هرمزگان اومدم، اولش 2 ساعت دنبال جای پارک میگردم.
نبود پارکینگ مناسب در این مسیر حال بیماران را ناخوش‌تر کرده است. در این خیابان سراسر توقف ممنوع، رانندگان به جریمه تن می‌دهند یا به قول معروف دور دور می‌کنند.
گفتیم جریمه‌مون بکنن، بیا مریضمون بر داخل، چیکار کنیم؟
از فلکه ستاد هم دور می‌زنم تو بیام اینجا که مریضم کارش تموم بشه دوباره سوار بشه.
بل اجبار مجبور شدم ماشین بزنم اینجا. خودم توش بشینم تا مریضم بیادش.
پلیس هم میگوید اعمال قانون گره‌گشا نیست.
وفق مقررات برخورد میکنیم. ما در این زمینه کوتاه نمیایم، اما با این مشکل حل نمیشه. الان شما مشاهده میکنید خیابان‌های ما به واسطه حضور مامورین به یک پارکینگ روان تبدیل شده.
دیگه این منطقه کشش ایجاد و احداث پارکینگ‌های بیشتر رو نداره.
خب چیکار باید بکنیم؟
راه حل اون ایجاد پارک سوارهایی هست و مردم یاد بگیرن خودرو شخصیشون رو متوقف کنن.
الان بیماری که میاد حالا اورژانسیه میخوان برسوننش از شهرستان اومده.
ببینید،
اینا که
ببینید همه بیمارا بیمار اورژانسی آمبولانسی نیستن.
با وجود مطب پزشکان در این مسیر همچنان این داستان ادامه دارد.
روزانه 100 پزشک در این درمانگاه کار تبابت رو انجام میدن و متاسفانه این درمانگاه یکی از اون ساختمون‌هایی است که حتی یک پارکینگ هم برای اون در نظر گرفته نشده.
بله شنوندگان عزیز، گزارش رو شنیدیم این دفعه راجع به شهر شیراز. و خب همونطور که هم مهمانان ارجمندمون که پای خط ارتباطیمون هستن هم شما شنیدید بحث ها رو، میبینیم که شهرهای دیگر هم به این مسائل و مشکلات در حوزه پارکینگ ها منظورم هستش مبتلا شدن. قبل از اینکه گفتگوی پایانی رو با جناب آقای رضایی عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس داشته باشم، یه لحظه از آقای دکتر حاجیانی درخواست میکنم که نکاتی که راجع به قانون داشتیم که گفتید خلأ قانونی، یک مقدار اونا رو سریع‌تر حالا چند تا شکلیت باجی بگیم، ببینیم جناب آقای رضایی چه پاسخی دارن و ان شاءالله در گفتگوهای آتی چه راهوردی رو از مجلس برای ما خواهند آورد.
ببینید ما وقتی که داریم اینه که یک در واقع چجوری بگم یک
استثناءات یه رادرهای یک مصوباتی داریم که امکانش هست و این امکان رو به شهرداری میده که بتونه در واقع طبق قانون این مدوج رو بده به پارکینگ ها رو لغو بکنه. این خب اتفاق خوبی نیست.
یکی استثناء پذیر بودن بگیم یا تفسیر پذیر بودن بس. قانون تو حوزه پارکینگ ها دیگه چی؟ تو حوزه سرمایه گذاری ما مشکلی نداریم از جهت قانون؟
چرا؟ ببینید ما الان که مشکلی که داریم برای اینکه سرمایه گذاریم تشویق کنیم که مثلا پارکینگ های عمومی بسازن باید